شستم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
به نام خدا و سلام به شما مخاطبان شبکه فرهنگ. در این برنامه ایران دخت هم همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106. همدم لحظه های شماییم تا دقایقی از قصه موفقیت شیر دختران این سرزمین بگوییم و بشنویم. در این برنامه هم بران شدیم تا از قصه تعهد و تلاش و موفقیت آموزگاران سرزمینمان بگوییم، آنان که با مهری مادرانه آینده سازان سرزمینمان را یاری کردند تا به بالندگی و شکوفندگی برسند. در این برنامه میزبان مهردختی از گلستان بی خزان ایران هستیم. گلستان مهد تمدن 7000 ساله و سرزمین آبشارهای هزاره. ایران دخت فاطمه خواجه از روستای آقلا و دبستان شهید مرادقلی نیازی. سلام عرض میکنم بانو، روزگاران خوش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، علی خصوص معلم هایی که دارن به این برنامه گوش میدن.
متشکرم خانم خواجه. لطفاً خودتون رو برای مخاطبان خوب ما بیشتر معرفی میکنید، اینکه چند سالتونه، تحصیلاتتون چیه، متأهلید، مجردید و اوضاع خانوادگی و چیزایی مثل این.
من فاطمه خواجه هم، معلم ابتدایی. کارشناسیم رو از دانشگاه فرهنگیان گرفتم و کارشناسی ارشدم رو هم در حال تحصیل هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. یه دختر ناز دارم، متأهلم و یک نکته را هم خواستم اصلاح بکنم. آقلا روستا نیست، آقلا یک شهرستانه و من تو یکی از روستاهای آقلا دارم تدریس میکنم.
بسیار خوب. اسم روستاتون چیه خانم؟
گامیشلی یلغی.
یکی از روستاهای شهرستان آقلا، درست شد؟
بله. یکی از مناطق دور افتاده که اسامی احتمالا ناشناخت و ناشنا میاد به گوش عزیزم.
بسیار خوب. خانم خواجه عزیز، شما در یک دبستان دو زبانه ترکمن نشین فعالیت میکنین، درسته؟
درسته.
لطفاً از فعالیت‌های ارزشمندتون در این مجموعه برامون بفرمایین. این که چه مدت و چند سال هست که اصلاً اینجا هستین؟
من از بعد به این که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و وارد فضای مدرسه شدم، توی شهرستان آقلا بودم، حالا تو مدارس و روستاهای مختلفش. توی مدرسه مرادقلی نیازی هم یک سالی هست که فعالیت میکنم و امسال سال تحصیلی جدید دومی سالیه که اینجا در خدمت مردم گامیشلی خواهم بود.
بله.
مدرسه ما یک مدرسه مختلفه که دختر و پسر با هم توی کلاس ها درس میکنن و کاری که من انجام دادم این بود که از پیشینه داره، یعنی اینکه از چند سال قبل این مسئله رو فهمیده بودم، منتها به دنبال راه حل‌های مختلف آزمون و خطا کردم دیگه. امسال حلقه های این راه حل‌ها به هم چفت شد و من تونستم به اصطلاح کلید قفل این عقب افتادگی تحصیلی بچه‌ها رو پیدا بکنم.
خب
بچه‌های ما چون دو زبان هستن مهارت‌های زبانی پایینی دارن.
منظورتون از دو زبانی اینه که هم ترکمنی صحبت می‌کنن و هم فارسی؟
فارسی رو تا قبل از اینکه وارد مدرسه بشن بلد نیستن یا خیلی کم بلدن.
بله؟
و کلاس اول که وارد میشن تازه فارسی صحبت کردن رو یاد می‌گیرن.
خب
منتها این فرایند یادگیری زبان فارسی، ما خودمون زبان انگلیسی یاد می‌گیریم چطوریه؟ فکر کنید بچه‌ها که وارد پایه دوم میشن انگار همکاران ما به صورت یک کلاس عادی تدریس رو انجام میدن بدون اینکه به این مسئله توجه بکنن که بچه‌ها پیش نیاز و یک نیاز ویژه برای تقویت مهارت‌های زبانی دارن. این عدم توجه به این نکته باعث شده بود که از پایه دوم مهارت‌ها و دانشی که باید هر پایه برای بچه‌های ما برمقام بیاره اونطور که باید و شاید اتفاق نیفته.
پیشرفت تحصیلی بچه‌ها نداشته.
دقیقاً، یعنی در صورتی که مثلا پایه پنجم دانش آموزا تو کلاس من بودن توی سال تحصیلی گذشته، بعضی از اونها خواندن و نوشتن هم دچار چالش بودن، مسئله های ریاضی که حتی پایه پنجم یک جمع چند رقمی رو هم یک عده زیادی از این بچه‌ها تو کلاس من، تو شما فکر کنید 40% 50% از بچه‌ها قادر به حل کردنش نبودن.
بله.
خب این نشون از عقب افتادگی تحصیلی زیادی داره.
خب
و خب برخلاف این که اکثر همکارا وقتی در افتادی که تحصیلی صحبت به میان میاد شروع میکنن روی مسئله آموزش، روش های تدریس، کاربرک ها، ارزشابی ها تمرکز کردن، تمرکز من بیشتر روی نیازهایی بود که برطرف نشده و پیامدش شده این عقب افتادگی تحصیلی. دو تا نیاز رو شناسایی کردم. یکی ارتباطی که دانش آموز و معلم باید می‌داشت و نداشت و مختل شده بود.
دلیه.
به دلیل اینکه معلم به نیاز ویژه دانش آموز توجه نکرده و دانش آموز احساس امنیت نمی‌کرد تو کلاس درس. و یکی اینکه چون این احساس امنیت وجود نداشت، انگار هیچ فضایی وجود نداشت که دانش آموز توی اون فضا احساس موفقیت و توانستن و کفایت بکنه.
بله.
و چون این حس رو نداشت، به شدت خشونت، دعوا، درگیری و فرار از مدرسه توی مدرسه مشاهده میشد.
چند تا دانش آموز دارین شما خانم خاجه؟
من توی کلاسم 25 نفر دارم، ولی مدرسه‌مون 200 نفر.
و این طرحی که شما پیاده کردین برای بچه های کلاس خودتون بوده؟
برای بچه های کلاس خودم بوده سال تحصیلی گذشته.
بله.
منتها در سال تحصیلی جدید انشالله تو این الفتا که برگزار شد.
بله.
مدیران محترم پیام دادن، مدیران محترم شهرستان ابراز و تمایل کردن که این طرح برای کلاس های بیشتری مخصوصا دوره اول انجام بدیم.
چقدر خوب. یکی از اهداف الفتا همین بود که معلم های خوشذوقی مثل شما اگر طرح مفید و مؤثر و کارآمدی داشتن بقیه هم ببینن و بتونن ازش استفاده کنن.
دقیقا.
اگه موافقین همینجا نگه داریم، شما نفسی تازه کنین و بعد ادامه ماجرا رو از زبانتون بشنویم.
حتما، من در خدمت شما هستم.
ایران دوخت.
درود بر معلمانی که اندیشیدن برای بهتر زیستن را به ما آموختن. در این برنامه ایران دوخت با بانوی معلم متعهد دلسوزی همراه هستیم که در استان گلستان، در یکی از نقاط دور افتاده استان گلستان، هم دل و همدم فرزندان این سرزمین شدن. خانم فاطمه خواجه. خانم فاطمه خواجه گرامی، فرمودین دانشجوی ارشد چه رشته‌ای بودین؟
روانشناسی تربیتی.
دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره کنم، چون انقدر خوب شما تجزیه تحلیل کردین که دلیل افت تحصیلی بچه‌ها اینکه نمیتونن خودشونو باور کنن، توانمندی‌هاشون رو نشون بدن، فعالیت‌های مثمر ثمری داشته باشن، اینه که امنیت روانی ندارن، رابطه خوبی با آموزگاران و معلمانشون ندارن. همین خواستم بدونم که پس در حوزه روانشناسی فعال هستین که اینقدر خوب دلایل رو شناسایی کردین. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بعدش این نیازها که شناسایی شدن، حالا باید برمیگشتم توی رویکردهای روانشناسی راه حلی برای برطرف کردن این نیاز پیدا میکردم. اولین بحث ارتباط، میدونستم که باید برم سراغ رویکردهای دلبستگی محور. بله. چون دلبستگی مثبت انگیزه دانش آموزان رو به شدت بالا میبره. یعنی این پیامده تو تحقیقات اشاره شده، اما چگونگی ایجاد این دلبستگی مثبت توی کمتر رویکردی میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. یک رویکرد رو پیدا کردم که من مجبورم اسمش رو بگم، ولی بعداً با عنوان بازی درمانی بهش اشاره می‌کنم. بله. رویکرد تراپلی هست.
بله.
یکی از رویکردهای بازی درمانی هست.
بله.
من این رو برای کلاس درس اصطلاحاً معلمیزش کردم، یعنی اصولش رو اومدم دستورالعمل کردم که اگه یه معلم توی کلاس درس می‌خواد ارتباط خوب با دانش آموزش بسازه و یا ارتباطی که از قبل دچار اخلال بوده و حالا باهاش پیشینش اومده توی کلاس بخواد اصلاح بشه، میتونه از این دستورالعمل ها از به بسم الله تا به انتها استفاده بکنه.
چند از بخشای شاخصش رو که همه فهم هست میتونیم بگین که اگه معلمی هیچ تحصیلات روانشناسی هم نداشته باشه بتونه از این تجربیات استفاده کنه؟
اون دستورالعمل هایی که من به جشنواره به عنوان راه حل ارائه کردم کاملا مبتنی بر کلاس درس. 4 حوزه داره: چالش، ساختار، پروراندن و درگیر شدن. توی بخش پروراندن میگه که باید معلم حواسش باشه که دانش آموز یک انسانه و درگیر هیجاناته. خودش هم انسانه و درگیر هیجاناته.
بله.
مهمترین نیاز معلم اینه دانش آموزش یاد بگیره و مهمترین نیاز دانش آموز اینه معلمش خوشحال باشه و ازش راضی باشه. توی موقعیت هایی که بچه ها یاد نمیگیرن، معلم ها معمولا یک رویکرد قاطعانه ای برخورد میکنن
و به تنبیه رو میارن معمولا دیگه.
بله.
تنبیه نه در اون حد شدیدش، ولی به هر حال میگن جایزه یا تشویق مال بچه‌ای که خوب درسش رو خونده.
دقیقاً. یعنی اون بچه‌ای که یاد نمیگیره، اون رضایتی که معلم باید دانش آموز داشته باشه رو دانش آموز نشون نمیده و دانش آموز علل قاعدتاً اون ارتباط دچار اختلال میشه. طرفی به ما میگه اینجا معلم عزیز بهترین زمانه که شما بتونی به هیجانات خودت شناخت داشته باشی و تنظیم بکنی خودت رو و به دانش آموز صبورانه بازخورد بدی. یکی از مهمترین نقاطی که باعث میشه ارتباط شکل بگیره اینه وقتی یاد نمیگیرن دانش آموزها، معلم ها صبورانه توی اون موقعیت حضور داشته باشن. شاید ساده بشه راجبش صحبت کرد، اما در لحظه
مدیریت اون خشم یا هیجان،
احسن اون خشم خیلی برای معلم سخت شد، مخصوصا که بخواد در طول 5 ساعت روز بارها و بارها این کار رو انجام بده.
پس یه مرحلهش اینه که خشم یا اون نارضایتیه رو مهار کنیم. مرحله بعدی
روش های تنظیمش رو به معلم ها آموزش.
بله.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مرحله بعدی این هست که یه سری نیازها دانش آموز توی کلاس دارن و اونها زمینه سازی هست. یعنی من دانش آموز نیاز دارم که کاملا مورد توجه واقع بشم و معلم باید زمینه‌شو برام فراهم کنه. کاری که من تو کلاس کردم این بود: از تمام محیطی که داشتم استفاده کردم، از در کلاسم یه برگه چسبونده بودم روش آثار برتر دانش آموزان و هر روز، مهم نبود کار برگه یا اون ارزشیابی چیز خاصی داشته باشه، هر روز به صورت انتخاب شده، حالا نمیدونم کلمه‌شو چی بگم،
یعنی لازم نبود که هیچ معیار یا شاخصه‌ای داشته باشه، همین که یه بچه اون رو خلق کرده یه دانش آموز مقبول بود برای شما.
آره، به صورت انتخابی. بله. و اون در میشستم. بعد زنگ تفریح بچهای کلاسای دیگه میان جلو در وای میستادن و نگاه میکردن که امروز یا این زنگ کار کی چسبونده شده.
یعنی حتی بچهایی که حالا ممکنه خیلی هم درس خون نباشن، استعداد خاصی هم مثلا تو نقاشی نداشته باشن، ولی یه اثری یه نقاشی داشتن که میدونستن همه میان میبینن.
دقیقاً و این تمایلشون به انجام دادن فعالیت‌های کلاسی خب بیشتر شد. یه جدول امتیاز داشتم که از دو تا مدل امتیاز استفاده می‌شد. فقط به نتیجه نگاه نمی‌کردم، به فرایند هم نگاه می‌کردم. یعنی اگر مشارکت داشت اون تمرین، لزوما نه اینکه تمرین رو درست حل بکنه، فقط اینکه توی گروهش مشارکت داشته باشه، یک امتیاز لحاظ می‌شد. در مجموع این امتیازها به صورت هفتگی بچه‌ها رو پله پله بالا می‌برد. و این جدول امتیازها که بازیوار کرده بود فعالیت‌های کلاسی رو، هم باعث شده بود که بچه‌ها از هر سطحی که هستن به اون دیده شدنه توی سطحی بهش دست پیدا بکنن، به احساس رضایت رو داشته باشن. انگیزه‌شون بیشتر بشه که بخوام فعالیت بکنم و اون احساس رضایت برای من هم علی‌القاعده فراهم می‌شد.
ایران دوخت.
چالش که مهمترین بحث تو مناطق دو زبانه هست، اینه که به اندازه نیاز بچه‌ها ازشون انتظار داشته. من خیلی کلی دارم میگم ها، چون یکی از مهمترین چیزهایی که بچه‌ها توش توان کمی دارن تو مناطق دو زبانه، خواندن و نوشتن مهارت‌های زبانیه. و من معلم هم باید زمینه‌شو فراهم بکنم که بی هم بیشتر بشه و همین که متوجه این باشم که در این زمینه بچه ها ضعف دارم. من اولین کاری که کردم بود که کتابخانه کلاسی رو با کمک خیرین، کتاب هایی که از کتابخونه های همکارا چند سالی بود خونده نمیشد توی خونه هاشون، جمع آوری کردم و کتابخونه کلاسیم رو تا یه حدی در حد توانمون تجهیز کردیم.
یعنی بچه هایی که حالا خیلی هم خواندن فارسی نمیدونستن، کتاب های جانبی بهشون دادین
داخل کلاس
که با موضوعات جذاب بود
که نگاهش بکنن، حداقل
آشناتر بشن.
احسن به شما کلمات رو ببینن، تصاویر رو ببینن، به دنیای خیلنگیز کتاب ملموس بشه. یعنی اگر خواستن روزی تمایل داشته باشن این کار رو بکنن. و بعد من از اون کتابا توی زنگهای آخر 10 دقیقه رو میخوندم برای بچه ها، برای اینکه محیطشان اداریشون غنی بشه. و تکلیف خونهشون این بود که از کتاب یه نقاشی بکشن.
بله.
و کتابخونه الکترونیک هم داشتیم، مثل پادکست ها، مخصوصا شاهنامه خوانی بود که به زبان خیلی زیبا با موزیک شاهنامه داستان های ساده از اون رو میخوندن، یا کتاب های دیگه یا داستان های شب. اینها رو تو گروه قرار میدادم، تو گروه کلاسی، چون گروهمون هم فعال بود و این باعث شد کتابخانه الکترونیکمون هم فعال بشه. از نهادهای مرتبط کمک گرفتم، نمایشگاه کتاب تو مدرسه برگزار کردیم، کارگاه قصه خوانی و داستان نویسی در حد مبتدی توی کلاس برگزار کردیم با کنفرهنگی شهرستان، بعد کام پرورش، پژوهشترا.
و همه این فعالیت‌ها باعث شد اون بچه‌هایی که فرمودین تعلق خاطری نداشتن، گاهی خشم خودشون رو نمیتونستن کنترل کنن و ارتباط خوبی با معلمشون نداشتن و حتی افت تحصیلی داشتن پر رونق تر بشه فعالیت هاشون تو مدرسه و پیشرفت تحصیلی. درسته،
دانش آموزی داشتن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. هر چقدر شما بگین ما بیشتر لذت میبریم خانم از اینکه در یک ما هم لذت میبریم. زمانمون تمام شده اما دلگرمیم به اینکه در روستاهای دور افتاده هم معلمان دلسوزی مثل شما به بچه های این سرزمین فکر میکنن و براشون وقت میذارن. موفق باشید بانو و خداحافظتون.
سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
در این برنامه ایران دخت قصه ی تلاش و موفقیت مهربانویی از اهالی علم و دانش را شنیدیم. به امید موفقیت همه فرزندان و آینده سازان این سرزمین با شما خداحافظی میکنیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
وطن فدای ایرانی، ایران آینه اش، ایران گنجینه اش، ایران عشق منی. ما صف به صف در راه میهن جان فشانی، ما موج شرر باریم، ما معنی ایساریم، قامت توفانیم. ایران ای گوهر من، ایران تاج سر من، ایران عشق منی. ما رهروان مکه
سلطان مشهدی.
ایرانی معنی شور و شهامتی، ایرانی جلوه ایمان و غیرتی،
محافظان مرقد سلطان عالمه، بازاران جنت شش گوشه حسین.
ایرانی در ره قرآن و عطرتی، ایرانی تشنه جام ولایتی. بیسین ادو بومیل کم مستان آشگی خیز، غیرت گیر شرف نی سامان آشگی خیز، زنبای مشوخ یادون داد جانان آشگی خیز، دنیای گز افزانان ایران آشگی
خیز.
صدای آیین‌ها و هنرها.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می‌افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.